أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى وصيه أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين عن تراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس سهارده معصوم علیه السلام، مخصوصا حضرت امام جواد علیه السلام، چه امروز روز ولادت این بزرگوار هست، و شادی قلب نازنین حضرت بقیت الله اعظم ارواح نافدا. صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. المبحث الثامن: الحق أن الصيغة مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. مبحث هشتون در ادامه مباحث صيغه امر، اینکه حق مطلب اینه که صيغه به صورت مطلق نیست دلاله، یعنی مطلقا دلالتی برای صيغه نیست، بر مره و نه بر تکرار. یعنی خود صيغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار داره، چون که منصرف از صیغه لیس الا طلب و ایجاد طبیعت المأمور بها، چون که منصرف از صیغه نیست مگر طلب ایجاد طبیعتی که امر شده به آن. یعنی در حقیقت اونی که انصراف دارد از صیغه، یعنی صیغه امر، اینه که آمر از مأمور، از مأمور چی میخواد؟ این میخواد که طبیعت مأمور به ها را ایجاد بکنه، طبیعتش ایجاد. این طبیعت، چون این طبیعت رو میخواد، لازمش اینه که با یک فرد طبیعت ایجاد میشود، در نتیجه میشود به مره اکتفا کرد. اما این به این معنا نیست که صیغه افعل ظهور در مره دارد، نه، بلکه صیغه افعل نه ظهور در مره دارد نه ظهور در تکرار دارد. فقط صیغه افعل دلالت بر طلب ایجاد مأمور به می کند، طلب ایجاد طبیعت مأمور به. اما چون این طبیعت مأمور به با یک فرد هم ایجاد می شود، در نتیجه لازمش این میشه که خلاصه صیغه افعل با یک مرتبه انجام شدن دیگه اکتفا می کنیم، مگر اینکه قرینه باشد. فلا دلالت لها، پس نیست دلالتی برای صیغه بر یکی از آن دو، یعنی نه بر مره نه بر تکرار، لا به هیئتها ولا به مادتها، نه به هیئتش، یعنی صیغه نه به هیئتش و نه به مادتش. مثلا وقتی مولا گفته که اقیم الصلا، اینجا نه هیئت اقیمو دلالت بر تکرار میکند یا مره میکند، و نه مادهش که همان اقامت و صلاح باشه. ول اکتفاء بالمره فانما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعه کما لا یخفا. اما اکتفا کردن به مره، پس آن فقط و فقط به خاطر حصول امتثال است با مره در امر به طبیعت. در امر وقتی مولا امر به طبیعت کرده، با یک مرتبه چون امتثال حاصل می شود، چون با انجام داده یک مرتبه در حقیقت طبیعت ایجاد میشه دیگه در خارج. بعد طبیعت ایجاد شد در خارج، مطلوب مولا هم ایجاد طبیعت بود. خب با یک مرتبه هم، با یک فرد هم آن طبیعت ایجاد شد، پس وقتی ایجاد شد امتثال شد، پس به یک مرتبه هم میتوانیم اکتفا بکنیم. میفهمد که اکتفا به مره اون فقط و فقط به خاطر چیه؟ به خاطر حصول امتثال است با مره در امر به طبیعه، کمان که این مخفی نیست. خب در ادامه میفهمد که ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول فإنه غفلة وزهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف بفهمد که اینجا یک اشکالی را مطرح می کنن. اشکال اینه که مرحوم صاحب وصول البته اشکال نیست یک نظری را مطرح می کنن که اون نظر مصنف جواب می دن. مرحوم صاحب وصول نظرشون اینه که اینکه نزاع می کنیم سیغه دلالت و مره می کند یا تکرار می کند این نزاع ما در مورد سیغهش هست نه در مادهش توجه میکنیم یعنی در ماده ما بحثی نداریم در ماده که همون مثلا اضرب ماده چیه همون ضربه در این ضرب ما چیز نداریم عرض کنم مثلا شما بحث نمی کنیم که آیا این دلالت بر مره میکند یا دلالت بر چی میکند دلالت بر تکرار میکند چون علت صاحب اصول اینطوری میگه چون در صورتی که مصدر خالی از لام یعنی خالی از الف لام باشد و خالی از تنوین باشد این فقط دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر ماهیت میکند دیگه هیچ دلالتی در اینکه مره و تکرار اصلا و ابدا ماده به این مطلب هیچ گونه نظری ندارد البته در صورتی که خالی از الف لام و خالی از تنوین باشد چون اینطوریه در نتیجه این بزرگوار می فرماید که اونی که بحث می کنیم که صیغه افعل ظهور در مره دارد یا ظهور در تکرار دارد در حقیقت ما بحثمون در صیغه چیزه اون هیئت صیغه افعل هست صیغه عمل است نه در ماده چون مادهش هیچ نزاعی درش نیست که هیچ گونه دلالتی بر مره و تکرار نمی کند بلکه ماده امر فقط فقط دلالت بر ماهیت میکنه و سلام توجه کردید اما در مورد اینکه هیئتش چگونه میگه هیئتش امکان داره دلالت بر مره بکنه اینجا هست که بحث میکنیم آیا دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه در مورد هیئت ما بحث میکنیم نه در مورد ماده اما مرحوم مصنف جواب میدهن این میفهمه آقا این چه حرفیه شما میگید بله درسته مثلا این که میگید شما منشأ الان اجازه بدید اینجا من متن فرمایش مرحوم صاحب فصول رو کاملا متوجه بشید بعدا جواب خود مرحوم مصنف میفهمه که ثم لا یذهب علیک یعنی تو قائم نشو بر این مطلب این که همانا اتفاق بر این که مصدری که مجرد از الف لام است و مصدری که مجرد از تنوین است این اتفاق اینطوری گفتن همانا این اتفاق دلالت ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین ان خبرش لا یدل است دلالت نمی کند مجر بر ماهیت بریم این مطلب اتفاقی است بین علما الا ما حکاه سکاکی چنانکه سکاکی این مطلب رو در کتاب مفتاح العلوم حکایت کرده چی رو حکایت کرده که در صورتی که مصدر مجرد از الف لام و مجرد از تنوین باشد دلالت نمی کند مگر بر ما این مطلب اتفاقی است درسته میفهمن ان الاتفاق علا فلان لا یوجب کن نزاع ها هنا فی الهیئه این اتفاق ایجاب نمی کند بودن نزاع در چی؟ نزاع این که آیا دلالت بر هیئه صیغه افعل صیغه ام دلالت بر مره می کند یا تکرار می کند، می فهمد این اتفاق ایجاب نمی کند بودن نزاع اینجا، یعنی در بحث مره و تکرار در هیئت، یعنی اختصاص به هیئت پیدا بکنه. کما اینکه در کتاب فصول اینطوری گفته است، آره احسن، لا یوجو ان الاتفاق فلان ایجاب نمی کند بودن نزاع را اینجا در هیئت، یعنی اینجا یعنی چی؟ یعنی در مبحث همان صامن، در بحث مره و تکرار. چنان که صاحب فصول این گونه گفته دیگه، صاحب فصول گفته که چون اتفاق هست بین علما در صورتی که مستر مجرد از الف لام و مجرد از تنوین باشد، این دلالت نمی کند مگر بر
ماهیت.
اینا معلوم، این اتفاق نظره. از این اتفاق صاحب حضور استفاده کرده است. پس در نتیجه اونی که عرض کنم محضر شما بحث میکنیم که آیا صیغه امر دلالت بر مره میکند یا تکرار میکند، این بحثمون در چیه؟ در هیئتشه، نه در مادهش. چون مادهش همه اتفاق نظر دارن که نه دلالت بر مره نه دلالت بر تکرار، فقط دلالت به طبیعت میکند. این صافوسو اینو گفته. اما مصنف میگه که نه، این مطلب ایجاب نمیکند که نزاع فقط ببریم به بحث هیئت، دیگه در ماده ما بحث نکنیم. فانه غفلتون لایت علت لایصاب علیک است، تو اینطوری قائل نشو به این مطلب، چون که این مطلب غفلت است و ذهول است، عدم توجه است از این که کون مصدر کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان ماده سی لا تدل الا علی الماهیه. یعنی بودن مصدر این چنین، یعنی چه این چنین؟ یعنی در صورتی که مجرد از الف لام و تنوین باشه، ایجاب نمی کند اتفاق را بر این که ماده صیغه دلالت نمی کند مگر بر ماهیت. این مطلب دلالت بر ایجاب موجب اتفاق نظر نمی شود که ماده صیغه دلالت بر نه دلالت نمی کند مگر بر ماهیت. توجه می کنید دیگه ها؟ یعنی این که آقا این غفلت هست از این که از این چی؟ ان کون المستره کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان ماده زی لا تدل علم. این از این خلاصه این بین اینها تلازم باشد چی آقا؟ ما این عدم توجه است بین اینا تلازم باشه. یعنی چه بین تلازم باشه؟ یعنی بگیم که مصدر در صورتی که خالی از الف لام و خالی از تنوین باشد، بعضی گفتم لازمش اینه که اتفاق نظر باشد برای این که ماده صیغه دلالت نمی کند مگر بر ماده. گونه این ایجاب نمی کند این اتفاق رو. چرا؟ به خاطر اینکه بدیهی ضرورت ان المصدر، چون که مصدر نیست ماده سایر مشتقات، بل هو صیغتون نیست. می فهمد که به علتش اینه که مصدر دیگه ماده و ریشه سایر مشتقات نیست. که مثلا سایر مشتقات چیه؟ مثلا فعل است، اسم فاعل است، اسم مفعول است، صفت مجرفه است. بعضی ها گفتن آقا چنان که این مشهور شده، الان این کلام مشهور رو نقد میکنه، این ماده مشتقات مصدر نیست. تا شما بگید که چون مادهش مصدر هست، در نتیجه فقط دلالت بر ماهیت میکند و سلام شد تمام دیگه تمام. نه، اینطور نیست. میفهمد که بدیهیه که مصدر نیست ماده و ریشه سایر مشتقات، بلکه هوه، یعنی مصدر صیغتون مثل سایر مشتقات. کیف وقد عرفت فی باب المشتق، فی باب المشتق مباینت المصدر، مباینت المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا، فکیف بمعناه یکون مادتا لها، فعلیه یمکن دعو اعتبار المرت او التکرار فی مادت ها کمالا یخفا. خب می فهمد آقا چگونه هست این مطلب که بگیم که مصدر ماده سایر مشتقات بشه، در حالی که دانستی در باب مشتک، چرا دانستی؟ مباینت مصدر و سایر مشتقات را به حسب معنا. در بحث مشتک ما گفتیم که بین مصدر و سایر مشتقات از جهت معنا با هم دیگه چیه؟ مباینت هست. یعنی چی مباینت هست؟ در بحث اون مشتک، یعنی همون تنبیه دوم مشتک، همون که بقیه امورم بودا، این در اون دومی ما گفتیم که بین مصدر و سایر مشتقات مباینت است. یعنی چه مباینت است؟ مباینتش این گونه است که مصدر قابل حمل نیست اما سایر مشتقات قابل حمل است. به عبارت اخرى، مصدر به شرط لا است اما سایر مشتقات لا به شرط هستند. مباینت مصدر و سایر مشتقات به حسب معنا به با هم دیگه مباینت دارند. فکیفه به معناه و یکون مادتن لها، پس چگونه می باشد به معنایش، یعنی مصدر با معنایش ماده برای سایر مشتقات میشه. یعنی اگر بین اینها مباینت هست، چگونه می تواند که ماده‌ای که با اون مشتقات خودش تباین دارد با بهش اون ماده بشه ماده؟ نمیشه اینطوری بشه. یه چیزی اگر بخواد ماده بشه، حتی اگر با اون مشتقاتش از جهت مفهومی و معنا باید تباین نداشته باشن، تنافی نداشته باشن. در حالی که در اون بحث گفتیم که بین مصدر و سایر مشتقات یه مباینت هست. فعلیه یمکن و دعو اعتبار المر او تکرار فی ماده تا کمالای خود. پس بنابراین مطلب امکان دارد ادعای اعتبار مره یا تکرار در مادهش، یعنی در بحث در مادهش هم میتوانیم معتبر بدانیم که این دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر یعنی میتوان قابل نزاع هست، یعنی قابل نزاع هست اینجا. آیا ماده صیغه امر دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه؟ یعنی قابلیت این بحث را داره. این قول فما معنا مشتهره من کون المستره اصلا فی الکلام. آقا اگر یه نفر بگه که پس این معنایش پس چگونه است، این مطلبش میشه شما به ما توضیح بدی؟ پس چیز معنای آن چیزی که مشهور شده است؟ چی مشهور شده؟ این که مصدر اصل در کلام هست، یعنی ریشه کلام مصدر هست، مثلا ریشه فعل مصدر است. خلاصه به هر حال همه چیز برمیگرده به مصدر. اسم فاعل از فعل گرفته میشه اما خود فعل هم از مصدر گرفته میشه. تمام مشتقات ریشه شون برمیگرده به مصدر. میفهمد که گلتو ما انه محل الخلاف، معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا او شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه ماده لفظ متصوره في كل منهما منها ومنه بصورته ومعنا كذلك هو المصدر اول فعل ففهم. میفهمد گلتو، این جوابش اینه که اولا اشکالش اینه که این محل خلاف است. یعنی چه محل خلاف است؟ چون بعضی از بزرگان فرمودن که چنان که مثلا کوفیون نظرشون اینه دیگه، کوفیون نظرش اینه که فعل منشأ کلام هست، بله اصل در کلام فعل است. اما بعضی ها گفتن که اصل در کلام مصدر است. درسته؟ خب اولین محل خلاف است، اتفاقی نیست این مطلب. ثانیا این که میگیم که مصدر اصل در کلام است، معناش چیه؟ معناش اینه که اون چیزی که وضع شده اولا بالوضع شخصی، یعنی با بالوضع شخصی یعنی چی؟ یعنی اونی که اولا با دیدن مثلا واضح، با دیدن یک حرکتی، یک فعلی، این مثلا یک چیز را وضع کرده، یک مصدری را وضع کرده، اونی که اولا چیزی که وضع شده در نظر واضح همون مصدر بوده. مثلا وقتی واضح یک حرکتی مثلا ضرب را که دیده است، با دیدن به صورت شخصی با دیدن کلمه ضرب یک ضرب را اطلاق کرده به یک فعلی، درسته؟ ثم به ملاحظتهی وضعن نوعیان، البته اینجا بعضی ها گفتن چنان که پایین هم اشاره کرده اینجا نوعیان و شخصیان بهتره، اما مرحوم آخون به صورت او آورده نوعیان او شخصیان. سبس ملاحظه شده سبس به ملاحظهش، یعنی به ملاحظه آن وضع، وضع شده به صورت نوعی یا شخصی. یعنی چی آقا؟ یعنی به ملاحظه آن وضع اول، به ملاحظه آن وضع اول اومدن واضح مثلا ضرب را دیده یک ضرب، بعدم اومده از این به صورت یک وضع نوعی را اختراع کرده است. مثلا چی گفته؟ ضربه، نوع ضربه مثلا فعل ماضی هست، نوع ضربه یعنی بر وزن فعله. یا اومده مثلا یک وضع شخصی را اختراع کرده، مثلا یک کسی که کسی را میزنه میاد میگه که ضربه، درسته؟ اما اونی که اول وضع شده هست چیه؟ اونی که اول وضع شده مصدر است. پس از جهت وضعی اول مصدر وضع شده، بعدن اون یکی مثلا مشتقات وضع شده هستن. توجه میکنید؟ میفرماید که ثم به ملاحظه آن وضع اول وضع شده به صورت نوعی یا به صورت شخصی سایر صیغه ها. سایر صیغه ها یعنی چی؟ مثلا فعل، اون یکی مثلا صیغه های سایر صیغه هایی که التی تناسبه، اون صیغه هایی که مناسبت دارن با چی؟ با همون وضع اول، با همون مصدر مناسبت دارن، با اون مصدر. مما جمعه معه، از آن چیزهایی که جمع کرده آن را، یعنی آن را چی را؟ آن چیز را. معه یعنی با اون چی؟ از آن چیزهایی که جمع کرده آن چیزها را با مصدر، با همون همون چیزی که اولا وضع شده. چی جمع کرده؟ حلقه وصل اینا چیه؟ اون نخ تسبیح چیه که اینا را به هم دیگه جمع کرده، مصدر و سایر مشتقات را؟ این ماده لفظ است، همون زاو و زاد و را و با، یا مثلا نون و ساد و مثلا را مثلا نصره، یا مثلا کتبه در کاف و تا و با. این اینا با هم چیه؟ در این حلقه وصل اون چیزی که به هم دیگه اینا رو وصل کرده ماده لفظ است، ماده تو لفظ اینا رو به هم دیگه جمع کرده، اینا رو در کنار هم گذاشته، نه اینکه مصدر مورد ماده جمع ها، ماده سایر مشتقات مصدر نیست. از جهت لفظی چیه؟ از جهت لفظی همون زاو و را و با هست از جهت لفظی، اما از جهت معنا بله، اون چیزی که از جهت معنا و از جهت وضعی اولا چی وضع شده؟ مصدر وضع شده. بله، از آن چیزهایی که جمع کرده آن چیز را معه، یعنی با اون وضع اول، ماده لفظی که متصور است در هر یک از آن صیغه ها، در هر یک از آن، و منه به صورت، و از آن مصدر به صورتی، با هم از جهت صورت با هم دیگه در اون همه در اون یک در همون حروف اصلی دیگه، حروف اصلی که در صرف مطرح هستش. و معنن کذالک، هم از جهت معنوی، یعنی همه در اون از جهت معنوی در با هم دیگه چی هستن؟ مشترک هستن. توجه میکنید؟ یک حلقه وصلی هست اون حروف اصلی که بین همه اینا پخش شده است. بله، هوال مستر اول فعل، بله، ثم به ملاحظته وضع سایر الصیغه، صیغه درسته، سایر صیغه هایی که مناسبت دارد آن را، هوه، یعنی هوه به کجا برمیگرد آقا؟ خب فهم، یعنی چه آقا فهم؟ منظور اینه که یعنی باید این اینی که گفتیم مصدر اصل در کلام است باید توجیه بشه. چرا باید توجیه بشه؟ علتش اینه که اگر مصدر به هیئتش و مادهش اصل در برای سایر مشتقات باشد، لازمش اینه که دو تا علت در کنار هم موجب یک معلول بشه. اینم که محال است. چرا دو تا علت باید در کنار هم بشه؟ چون علت تحقق پیدا کردن و فعلیت پیدا کردن بگید ماده آن صورت هست. اگر بگیم که هم صورت هم صورت مصدر هم صورت خود آن مشتق موجب تحقق پیدا کردن ماده شده است، اینا در کنار هم موجب، یعنی دو تا علت برای یک معلول نمیشه. یک علت یک معلول دارد، چنان که یک معلول یک علت دارد. ببخشید اینطوری دیگه، چنان که مثلا معلول بدون علت نمیشود و معلول علتش واحد واحد باشد، علتم باید یک معلول داشته باشد. خب اینجا فهم بود، حالا انشاءالله اگر خواستید مراجعه هم بکنید. ثم المراد بالمرت و تکرار حل هو دفعت و دفعات اول فرد و افراد. انشاءالله این بحث دامنه داره، اگر اجازه بدید بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.